آقای به روستا اونطوری که باید و شاید توجه لازم به اصطلاح
اجازه بدید همین رهیافت حضرت عالی رو که با شما نگاه مشترکی دارم و نگاه مشترک ما برآمده از تقاضای مردم و شنوندگان گرامی ما هست که دارن وقت شریفشون رو صرف این برنامه در رادیو اقتصاد میکنن، الان به طور زنده و مستقیم ما رو گوش میکنن، این رو بیاریم پیش آقای پاپیزاده. آقای پاپیزاده نماینده مجلس هستن و از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی. این سوال به هر حال برای صیانت از دستاوردها هم لازمه دیگه، یعنی دو جانبه بهش نگاه بکنیم. اینکه فقط اتفاق بیفته که نیست، چون زحمات شما و هزاران نفر دیگه پشت سر این موفقیت ها وجود داره، اینها صیانتش چگونه خواهد بود؟ آقای پاپیزاده سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و مهمان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. از اونجایی که میدونم شما همسن من هم هستید و صبورید، بالاخره یه چند دقیقه معطر شد اصخایی میکنم لطف دارید. آقای پاپیزاده اگر بخوایم نگاهی به صنعت کشاورزی در کشور داشته باشیم، تو امان و دستاوردهای مرتبط با اون که البته تو چرخه صنعتی دامداری و شیلات و دامپروری به طور گسترده هم میاد و همچنین بخشای مختلفی که شنوندگان ما دارن از موفقیت‌های بزرگ و به روز علمی هم در حوزه‌های مختلف دارن آشنا میشن، تازه ترینش در همین گزارشایی که اخیراً داره از تلویزیون هم پخش میشه برای مردم، هم در بخشای خبری هم در شبکه مستند که داره کار بسیار بزرگی میکنه، ولی نکته‌ای که وجود داره و شنوندگان هم پرسیدن، برای یه صیانت از این دستاوردها و برای یک توسعه و گسترشش به ویژه اینکه قابلیتی وجود داره در ایران برای صادرات و همچنین توجه به روستاییان و توسعه روستایی که بتوانه این رو همونطور که آقای دکتر پالوجی هم بهش اشاره کردن پشت سر این دستاوردها کار بکنه و حمایت بکنه چیست؟ آیا مجلس حواسش به این رخدادها و نوسانها و اشکالات هم هست؟
منظورتون بحث توسعه روستایی و ماندگاری جمعیت در روستا،
هم ماندگاری جمعیت هم دستاوردهای بزرگی که بالاخره از سال 57 در بخش کشاورزی و دامپروری و شیلات ایران اتفاق میفته تا به امروز که حالا شما مستثرید، چون آقای پالوج اطلاعاتی که میدادن بالاخره ما 57 برای یه جمعیت 35 میلیون نفری این بخش فعال بوده، در سال 97 برای یه جمعیت 82 میلیون نفری داره تلاش میکنه که از نان بگیرید تا فرآورده های متعدد و بسیاری که همه ما باش رو بریم، یا کل تولیدات بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشاورزی کشور که مستندم هست در مرکز ملی آماری در ایران در 57 26 میلیون تن بوده، در 97 اشاره فرمودن که 122 میلیون تن. این عدد بسیار بزرگ قابل توجه است، نشون میده که پشت این صنعت باید صدها هزار نفر دقیق بکوشن که با وجود مسائل مشکلات فراوان، کم آبی، تغییرات اقلیمی.
ببینید، خب واقعیت این است که روستاها قلب و تپنده تولید هستند در بخش کشاورزی و کشاورزی هم در واقع تامین کننده امنیت غذایی است که یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی هر کشور است. ما دیدیم توی دهه‌های گذشته چه کشورهایی دچار آشوب‌های اجتماعی شدند، دچار تجزیه شدند یا در واقع فروپاشی، همه اینا به قسمتی برمیگشت به بحث عدم توانایی در بحث تامین مواد غذایی، که حالا آخرینش که در واقع یکی از دو قدرت بزرگ جهان کشور اتحاد جماهیر شوروی بود و اگر میتوانست به موقع غذای مردمش رو تامین بکنه قطعا دچار فروپاشی نمیشد. پس این امنیت غذایی و توجه به کانونهای تولید محصولات کشاورزی که همان روستاست رو به ما گسترد میکنه. خب روستای ما بله الان جمعیت کاهش پیدا کرده نسبت به 50 سال قبل، اما خب قسمتش درست ناشی از کم توجهی ماست، قسمتش هم نه، بالاخره این اتفاق میافتد. ما الان داریم میبینیم طبق قانون خیلی از روستایی که 3500 نفر جمعیت داشتن تبدیل به شهر شدن، یعنی اساسا روستاهایی که اسمشون عوض شده و تبدیل به شهر شدن، آمار اینا میاد خود به خود جز آمار شهری حساب میشه، یعنی در آماری که ارائه میشه اون جمعیت واقعی روستایی رو ما نمیتونیم در واقع استحصال کنیم، چون همون شهرهایی که 3-4000 نفر جمعیت دارن در واقع روستایی هستن که دارن کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، اما متاسفانه وقتی تبدیل به شهر میشن آسیب جدی هم به تولید و هم به اون سبک زندگی روستایی وارد میشه. اما در این حال به اینم اعتقاد داریم باید محرومیت زدایی بشود، جاده در واقع برق، آب، بهداشت.
البته این جملاتی که شما استفاده میکنید امروز افکار عمومی بهش حساسه ها، حتما شما در جریان هستید آقای پاپی زده، که بسیار بسیار مردم به این جملات حساسن. این که باید بشود، پرسش اینه که در این سالها چه کردیم؟
خب من توضیح میدم خدمت. در یک دوره ما مثلا در دهه 30 یا تا قبل از ورود به دهه 40 ما تامین کننده مواد غذایی بودیم. مثلا گندم در ایران خیلی ما واردات نداشتیم، اما واقعا در دو دهه منتهی به سال 57 یعنی 40 و 50 ما کشاورزیمون رو به تقریبا تنزل رفت. علتش این بود که واردات اتفاق می افتاد، گندم با ارز یارانه‌ای وارد کشور می شد، فروش نفت بالا بود و اساسا تولید داخل رو به نابودی رفت. و آمار هم موجود است که من به خدمتتون عرض می‌کنم، ما در همین 2-3 سال پیش جزء وارد کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی مثل گندم بودیم و کشورهای تولید کننده گندم منتظر بودند که تاریخ ورود ایران به برای خرید گندم به بازار جهانی گندم رو حساب میکردن، و وقتی ایران وارد خرید گندم میشد اساسا بین 5-10% قیمت گندم افزایش پیدا میکرد. یعنی خرید گندم بین 7-12 میلیون تن بستگی به سال داشت برای مایحتاج داخلی کشور، تأثیر بسیاری رو قیمت جهانی گندم هم میگذاشت. یعنی ما بزرگترین وارد کننده گندم بودیم. خب خوشبختانه الان ما با همت کشاورزان بین سال 13-14 میلیون تن داریم تولید میکنیم. این یعنی این که ما سال بین 3-3.5 میلیارد دلار داریم ارز و صرفه‌جویی میکنیم. شما از ضربه داره ارز نیمایی بکنید، نه ارز بازار آزادی 13-14 هزار تومان است، میبینید عددی بالای 100 هزار میلیارد تومان کشاورزان ما دارن برای کشور
صرفه‌جویی میکنن. خدا پدرشون قابل توجه رأسای پیشین بانک مرکزی کشور که 22 میلیارد دلار رو دادن رفت، یعنی از این به کشور صرفه‌جویی میکنن. از اون رو
اجازه بدید من دیگر آمارم بخونم، بلا من اینا رو اگه خدمتون عرض بکنم شاید بتونیم جنبندی داشتون. با وجود همه کم و کاسیه که من بچه روستایی و عضو کمیسیون کشاورزی به عمل کرده خودم دارم که باید بیشتر برای کشاورزانمون تلاش کنیم، باش کشاورزیمون، اما وقتی میبینم 25 میلیون تن قبل از سال 57 الان رسیده به 125 میلیون تن، یعنی 5 برابر افزایش پیدا کرده، خب خوشحال میشم. اینا واقعیاتی هست که ما باید ببینیم اینا رو. یعنی
آقای پاپی‌زاده برای هیچ کس پوشیده نیست، ولی یه نکته رو آقای دکتر پالوج اشاره کردن که خیلی مهمه، که اینم البته مردم ما از تمام فروشگاه ها میفهمن. اجازه بدید بدون تعارف بگیم، ما که نمیتونیم خودمون رو انکار کنیم، که هیچ کس در ایران نمیتونه خودش رو انکار کنه، و اونم این هستش که به هر حال با وجود سرمایه گذاری راجع به نیروی انسانی، ما یه روزی با کشاورزان سنتی مواجه بودیم که دانش کافی در این حوزه نبود. آقای دکتر اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، چون خب یعنی با توکل به خدا و حداقل چیزی که میدونست با توجه به اقلیم ایران به صورت سنتی سینه به سینه مواجه شدیم با پدیده تحت عنوان نیاز، با پدیده تحت عنوان هویت ملی و استقلال خواهی. به همون خیلی چیزا برخورد، به همین خاطر رفتیم سراغ دانش، مروجان اومدن. ولی امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم در کنار مروجان، خلاقان و هوشمندانی در بخش صنعت کشاورزی حضور دارن که برای خودشون تو جهان داره حرفن. این که دیگه نمیتونیم منکر بشیم ها. اگه خلاف میگم بفرمایید. درسته؟ مثلا شما وقتی راجع به اصلاح ژنتیک دام‌ها دارید صحبت میکنید برای پرورش شیر، پرورش و فروری گوشت، با ساختار اقلیمی بسیار در تنگنای ایران برای تامین علوفه، این دیگه جزء مرزهای دانشه، این دیگه کشاورزی سنتی یا دامداری سنتی نیست. غیر از اینه میخوام برسم به این سوال. انتظار مردم سرعتگیری جایگزینی روش‌ها و مدیریت‌های مطلوب و مطمئن در این بخش‌ها، نه نوسانات و اشکالات. مثلا هر روز مثلا شما حساب کنید 3 ماه مرغ میشه تیتر یک خبرهای ما. واقعا توی کشور با وجود این همه ساختار و سازمان و تشکیلات تولیدی و فناوری ماجرایی بر خودش دیگه.
ببینید، ببینید ما دو تا مقوله داریم، یکی بحث مدیریت تولید هست، یکی بحث مدیریت بازار. من اگر اجازه بدید من
اینا که با هم باید متوازن باشه، میخوام بگم که نقش مجلسی ها بسیار کلیدیه در این حوزه که بالاخره از قوه مجریه باید بخوان که این انحرافات مفهومی در قاموس ملت ما نداره امروز.
حالا من میگم ببینید ما دو تا مقوله داریم، یکی بحث مدیریت تولید هست، یکی بحث مدیریت بازار و بازار رسانی و توزیع هست. مردم ما قسمت بازار رو واقعا دارن تحمل میکنن، داره آزاردهنده میشه. اینو من توضیح میدم. من اول بگم به لازم بحث علمی که فرمودید و تکنولوژی و ارزش تولید، بعد میرسم به اون. ببینید ما سال 57 25 میلیون تن برای 35 میلیون نفر تولید میکردیم، الان 125 میلیون تن برای 80 میلیون نفر، یعنی از به ازای هر نفر سال 57 550 کیلو ما تولید غذا میکردیم، الان به ازای هر نفر ایرانی 1600 کیلوگرم داریم تولید میکنیم. یعنی ما تونستیم میزان واردات به داخل کشور رو به صورت سرانه به شدت کاهش بدیم. بله الان وارد کننده هستیم، ولی وقتی میگیم سرانه هر ایرانی از 550 کیلوگرم تولید داخل به 1600 کیلوگرم رسیده، یعنی ما کمتر از سال 57 داریم واردات انجام میدیم. چرا؟ چون با استفاده از اون تکنولوژی یا نخبگان یا تحصیل کردگان عظیمی که در بخش کشاورزی ما در واقع تربیت کردیم، تونستیم متوسط عملکرد در هر هکتار رو از 4 تن به 11 تن برسونیم. خب این یعنی استفاده از علم، یعنی کشور ما پیشرفت کرده. ما الان در بحث مرغ، قبلا ما وارد کننده مطلق بودیم، مرغ برزیلی یادمون نره، ما وارد کننده مطلق بودیم،
اصلا مرغ فرانسوی هم بود که می اومد.
بله بله. ما الان دو برابر نیاز داخل کشورمون ظرفیت سازی کردیم. الان به قدری گاهی وقتا تولید میکنیم که مرغدارانمون متاسفانه نمیتونن مرغشون رو بفروشن.
ولی مردم این وسط خیلی وقتا کباب میشن از این بخش مدیریت. یعنی شما نگاه میکنید آقای پاپیزاد، آقای دکتر اسخای میکنم، نکته من همینجاست.
من دقیقاً این موضوع رو بگم، اشکال کار کجاست. ببینید وقتی ما نیاز کشورمون 1,800,000 تن هست و ما بالای 2-3 تا 2.5 میلیون تن تولید میکنیم و دولت تو بحث مدیریت تولید بد عمل نمیکنه، اما تو بحث مدیریت بازار بد عمل میکنه. دلالان، واسطه گران و عدم صادرات باعث میشه که مقدار ما در یک دوره 45 روزه که تولید میکنه، مازاد تولیدش رو نتونه بازار برسونه، قیمت شکست پیدا کنه و باعث ضرر زیان تولید کننده بشه. در 45 روز آینده که دوره بعد جوجه ریزی است، جوجه ریزی نکنه و دوره بعد برعکس، حالا دیگه تولیدی در بازار وجود نداره. میخوام بگم اون مدیریت بازاری که باید دولت انجام بده انجام نمیشه.
خب ببینید،
اینم ناشی از اون انفصالی که بین وزارتخانه وجود داره. من این نکته رو میخوام اشاره کنم، ما در مجلس قانون تصویب کردیم تحت عنوان خود شما در جریان خود پیگیری کردید داره این موضوع رو. بحث قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، یعنی گفتیم تمام وظایف مربوط به تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی و واردات و صادراتش متمرکز بشه در وزارت جهاد کشاورزی.
خب این
قانون مصوب شده.
ببینید
ما مواجهیم با مقاومت بعضی از دستگاه مثل وزارت صنعت و تجارت که متأسفانه حاضر نیست اون ابزار تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی.
خب به هر حال ما باید بپذیریم که متاسفیم از اینکه برخی از کسانی که ممکنه در مسندهای باشن دقیقاً آب به آسیاب دشمن می‌ریزن، تعارف هم نداره. مردم ایران، مردمی که بیش از 230 هزار شهید دادن و چقدر جانباز و چقدر پای سختی‌های متعدد نشستن، امروز اجازه نمیدن وقتی که مثلا مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی توسعه روستایی ما در وزارت جهاد این دستاوردها رو وقتی رصد پایش میکنه، دکتر پاروج اینا رو جواب بدین، این همه دانشور میان و مشتاقانه پای این کارها میایستن، مثلا یه قسمت دیگر ما سهلنگاران ازش بگذاریم. من از مثال مرغ میام بیرون، مثال گوشت که کاملا برای همه آشناست، مثال شیر برای همه آشناست، مثال گندم رو میزنم که من گفتم چون خودم تو مزرعه گندم کار کردم، توی چینش خیلی کوتاه البته اینو تجربه کردم و گفتم اول برنامه بسیار سخته. ما چقدر روا میداریم به بخش کشاورزی ما که تو هم باید این سختی ها رو مثلا کشاورزی روستایی گندم کار ما باید تحمل کنه با اون قیمت، در حالی که راست راست تو این کشور راه میریم، رضایت میدیم به اتلاف منابع، مثلا 90 میلیون لیتر بنزین یا افتخار میکنیم به 94-95 دوره پرداخت یارانه بدون توجه به عدالت اجتماعی. دکتر پالیش خیلی کوتاه بفرمایید چون زمانم نیستش با توجه به صحبت‌های آقای پاپی‌زاده.
خواهش می‌کنم، منم به جناب آقای پاپی‌زاده عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمتشون. ببین یه بحث
خطتون بازه برای صحبت هرچی خواست.
یه بحث مهم بحث اون بُعد تولیدیشه. اگه قرار باشه که ما این بحث رو یه مقدار با شفافیت بیشتری خدمتون عرض کنیم، تولید گوشت مرغ، تولید گوشت مرغ قبل از انقلاب در مقطع انقلاب 163,000 تن بوده، یعنی سرانه تولید 5 کیلوگرم بوده برای جمعیت 35 میلیون نفر.
و امروز سرانه چقدر؟
ولی امروز سرانه تولید حدود 28 کیلوگرمه.
ولی چرا بعد میرسه؟ یعنی درست این زحمات کشیده میشه، اون قسمت مدیریت خراب میشه.
یه به اصطلاح بحث بازار، یه بحث پیچیده‌ایه، یه بحث پیچیده‌ایه که
حتی من با شما اختلاف نظر دارم. ما پیچیده‌اش کردیم با سرنگ.
حالا پیچیده شده بنابر
وقتی اجازه میدیم دلالان بدون هویت، بدون شناسنامه، بدون فاکتور رسمی در چرخش اقتصادی کشور نقش ایفا بکنن و در جای مجلل بشینن.
نه شما، من فکر میکنم که شما فرمایش جناب آقای پاپی‌زاده رو جدی بگیرید. آقای پاپی‌زاده فرمایششون اینه که ما یه قانونی تحت عنوان قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی،
من موافقم
بود، این به اصطلاح بایستی شرایط اجرایی سازیش اونطوری که باید و شاید این اتفاق نیفتاد. یه بحث اینه. یه بحث دیگه هم، حالا واسطه ها الزاماً مخل نیستن، ولی اصلا خیلی از واسطه ها و یا حالا دلال ها تو این وسط یه سوء استفاده های به اصطلاح،
خب به خاطر نداشتن هویت. ما نظام اجراییمون حاضر نیست در ایران بپذیره که باید این شفافیت یک روز خاتمه پیدا کنه. چند شب پیش یکی از نمایندگان مجلس آقای حسن‌زاده میگفتن که آقا من حاضرم که دیگه رأی به هم مردم ندن، ولی اون کاری که عالمانه است به صلاح کشور من انجام بدم در مجلس راجع به آزادسازی قیمت ها و اینکه بالاخره این همه فضای رانتی بره جلو. ما توی کشور هنوز وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد داریمون حاضر نیست بیاد یک روز بگه که از فرد و صبح داد و ستد بدون شناسنامه فاکتور ممنوعه در این مملکت، ولی هر کس میخواد نقش ایفا کنه.
اینا قطعا باید اتفاق بیفته در بلند مدت.
ولی ما سهلنگاران ازش گذشتیم، فقط اروپا رو تمجید میکنیم، کشورهای پیشرفته رو تمجید میکنیم.
مطمئنن باید این اتفاق بیفته و این اتفاق هم نیاز به زمان بیشتری داره. به من باز کد میارم از فرمایش جواب آقای پاپی‌زاده.
پیر شدیم. من سال 56-57 یادم بوده ها.
56-57 پسر گل شما 5 کیلوگرم بیشتر تولید نداشتی. شما بایستی دست تولید کننده رو ببوسی که این تولید سرانه رو آورده 28 کیلوگرم.
ما
الان از در واقع یکی از به اصطلاح کشورهای برتر تولید کننده مرغیم با اون همه به اصطلاح بحثایی که داره، پیچیدگی هایی که داره.
آقای شیخ من واسه میکنم این نکته بگم، حالا چون فهمیدم که ما رو قبل از 57 من پس اینجا همسن نیستیم، پس ما ماشاءالله جوان ماندیم، حالا جوان هستیم. بعد بزرگتون که ببینید سال من خودم یادم، من متولد 60م، باور کنید من سال بلوش حتی تا سال مثلا 66 حتی یادم خیارشور مصرفیمون به صورت پلوم شده توی علبهایی می آمد وارد می شود. و واقعا میگم الان نقطه‌ای که دکتر فرمودن رو من بهش اعتقاد دارم. من خودم بچه روستام، همین الان خدا شده خونم تو روستا هست، تو شهرم شهرستان زندگی نمی کنم. ببینید با وجود همه انتقاداتی که من خودم به بعضی از مدیران دارم که واقعا کمکارن در حق مردم کمکارن و گاهی وقتا ما زیر تیغ استیزا و فلان داستان هم بالاخره داریم کار نظارتی خودمون رو انجام میدیم، چون دلم میسوزه برای کشاورز، ولی این رو من باید بگم و میگم ما به لحاظ رشد تولیدات کشاورزی نسبت به رشد جمعیتمون چند برابر سرعتمون بیشتر بوده، اما اون چیزی که کام مردم رو تلخ کرده مدیریت ناکارآمد بازار است. ما الان از 1 میلیون تن مصرف گوشتمون 920,000 تن شو خودمون داریم تولید میکنیم. ما نزدیک 100,000 تن نیاز واردات داریم. تا همین الان که من صحبت میکنم خدمتشون نزدیک 160,000 تن وارد کشور شده برای سال 90، ولی کمبود گوشت داریم. چرا؟ چون بله اینجا اشکال اینجا دستگاه های نظارتی ما، اولا دستگاه توزیع کننده ما نقص دارن، دو دستگاه نظارتی ما مثل تعذیرات واقعا نقص داره. چرا سازمان تعذیرات نظارت نمیکنه؟ آقای دکتر،
آقای دکتر،
ما روی این بارها بحث داریم، بارها خود وزیر دادگستری رو دعوت کردیم، بیزار شده فلان رفتن، یه چیزی که جرأت کنه که در واقع برخورد بکنه با این مسائل. خیلی وقتا متأسفانه عافیت طلبی باعث شده که مسئولین اون وظایف عادی قانونیشون رو انجام نمیدن. آیا اصلا زده اگه شما فرمان که آقا من حاضرم یک دور رای نیارم ولی مسئولم شد، واقعا یکی از بحثای جدی که مردم رو داره آزار میده همین در واقع تفاوت قیمت ارزه، همین آزاد نبودن قیمت هست. من یه مثال میزنم، ما میایم ارز 4200 تومانی رو میدیم، ارز دولتی میدیم، یارانه میدیم، برای هر دلار ما نزدیک 5000 تومان داریم یارانه میدیم، چون این ارز اگر من 4200 تومانی ندم جای گوش میتونم تو بازار بیارم بفروشمش 10-12000 تومان یا 8000 تومان نیمایی، ما متفاوتش بشه یه درآمدی برام بریزمش به حساب مردم بدبختی چرا برای داروشون برای کسایی که تاثیر کمیته امدادن یا بزیسیان، اما این کارو نمیکنیم. بعد 4000 تومان میریم گوشت میخریم میاریم تو کشور با امید اینکه گوشت با 20000 تومان به مردم برسه، الان شده 20000 تومان. خب وقتی ما میبینیم
بعدم یه جلوه‌های
از دست رفته از این برم دارم گوشت 120 تومان میدم مردم، چرا اینو آزادش نکنم؟ خب. همین ارز 4000 تومان رو بره تو نیما بشه 8000 تومان،
این یه بحثی که این
بره تو جیب مردم.
آقای دکتر
ما رو این بارا الان تو کمیسیون تربیت همین هفته گذشته کلی بحث داشتیم.
آقای پاپیزاده شما یک سال هم کمتر شما وقت دارید در مجلس که بتونید این رو در تاریخ ایران اصلاح کنید، شما و همکارانتون، چه بخواید چه نخواید. حالا فرض کنید که توی مصاحبه رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی و غیره و زاله یا معافری که سخنرانی میکنید این موارد ازش عبور کنیم، در برابر تاریخ که نمیشه عبور کرد، اینا به پای همه ما نوشته میشه. ولی
اجازه جدی
آره اینا بحث جدیه.
در کمیسیون تلفیق اتفاق پیشنهاد دادیم به رأی گذاشتیم قسمتش رأی آوردیم.
باید مجلس هم نظر بشه نسبت به مصالح ملی کشور و واقعا از همه ظرفیت استفاده کنیم.
مجلس خوشبختانه عزمش خوبه در این زمینه، اما وقتی دولت میاد میگه من زیر ساخت لازمو ندارم نمیتونم انجام بدم و مخالفت میکنه، ما چه باید بکنیم؟ لایه بودجه رو دولت تنظیم میکنه، همه اینا رو دولت از توی لایه بودجه حذف میکنه.
خب آقای پاپیزاده مردم خیلی وقتا البته میپرسن، به ما هم رو 30,000-36,000-37,000 سامان پنکوتامو میگن دولت با حدود 2.5 میلیون نفر نونخور و یک عالم متخصص، شاید بسیاری از این عذرها ازش پذیرفته شده نیست حقیقتا، اینو قبول بکنیم. بذارید برگردیم به دقایق باقی مانده خودمون. میخوام آقای دکتر پاریز یه سری اطلاعات دستاوردهای واقعا ارزشمند رو به مردم بدین، با کمک آقای پاپیزاده این خوشحالی ها رو افزون ترش بکنیم، کما اینکه این نقطه رو همه بهش واقفیم، مسئولیت ها باید اجرایی تر بشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من با تجربه که جواب پاپیزاده بحث خیار شروع مطرح کرد، ببین آقای خیرخواه به یمن جمهوری
اسلامی بوده من فکر می‌کنم بحث
غلط به یمن جمهوری اسلامی
ما بگم ما به چی وابسته بودیم؟
بله 3 میلیون تن خیار اضافه شده، ما الان تولید خیارمون 3 میلیون و 7 بالای 3 میلیون 700 هزار
و البته صادراتی که بفرمایید که یکی از مقاصدش روسیه
و به هر حال بحث صادرات هم در وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین به اصطلاح برنامه‌هاش اینه که بتونه تراز تجاری رو مثبت کنه و خیلی اقدامات مناسب و گسترده‌ای در این ارتباط انجام شده. من اجازه میخوام برای اینکه این
فرصت
محدوده کلیت و خدمتتون عرض کنم که دستاوردها در ارتباط با تولیداتمون چی بوده. حالا زیربناها هم اگر خواستید خدمتتون عرض میکنم. ببین در ارتباط با کلان تولید که خدمتتون عرض کردیم، ولی مهمترین بحث تولید ما بحث تولید محصولات زراعی. ما محصولات زراعیمون از 20 میلیون تن به 84 میلیون تن افزایش پیدا کرد و مهمترین محصول زراعی که استراتژیک ترین محصول هست گندمه. گندم از 4 میلیون به حدود 13.6 میلیون تن رسیده. و بعد میخوام تأکید کنم که جناب آقای خیرخواه شنوندگان عزیز، ببین در 3 سال مداوم پیاپی ما گندم رو به حد خودکفایی رسیدیم. باز همونطور که آقای پاپیزاده هم مطرح فرمودن از یک نهاد غیر دولتی از یک قوه دیگه، اگه قرار بود این اتفاق نیفته کشاورزان این میزان تولید انجام نمیدادن، باید 3.5 میلیارد دلار در شرایطی که به اصطلاح سختی حالا با کردن
ولی چقدرشون پول دادیم تو مدیریت اجرایی؟ تو ما پول برای دود کردن بنزین میدیم و برای
حالا اون یه بعضیه که من با شما و آقای پابیزاده،
ولی چرا کشاورز آفتاب سوخته یه زحمت کشه ما در اون موقعیت روستای خودش، اون باید کیلو 1700 تومن 1600 خورده بشه، اونم با هزار منت و دعوا،
حالا اینا
اونم با هزار ببخشید آقای رئیس جمهور از نون گندم اون روستایی استفاده نمیکنه، وزرا استفاده نمیکنن، خزانه کشور استفاده نمیکنه، بانک مرکزی که ما اینجوری باشون رفتار
ببخشید. این افتخار در واقع کشور، نظام، مردم، مجلس، همه هست که در استراتژی ترین محصول خودکفایی حاصل شده.
این همت بلند اونهایی که پاش پایستادن،
همت بلند کشاورزا و همت مجلس که در برنامه ششم در برنامه پنجم اینا رو مصوب کرد و همت والای مدیریت وزارت جهاد کشاورزی که اینو به عنوان به اصطلاح یک پروژه مشخص در اقتصادی در دستور کار خودش قرار داده، براش مجری مشخصی گرفته، براش برنامه‌های مشخصی داره، نهادهای مشخصی داده، امکانات و تجهیزات،
ولی امکانات خون به جیگرش در پولش
رو بده، در ارتباط با تامین منابع. حالا اون
بهتره
که آقای دکتر پاپیزاده بفرمایید که بس بحث دیگه ای هم در ارتباط با فرض بفرمایید همون تو محصولات دامی، در ارتباط با مهمترین محصول دامی که شیره و در واقع خیلی مهمه، ما تولیدمون در قبل از انقلاب 2,260,000 تن بود، الان 10,733,000 تن شیر تولید میشه. این نیست مگر اینکه با همت دامداران، با مدیریت مناسب و با ورود تکنولوژی های مختلفی که زنجیروار میان و در واقع این اتفاق دامن میزنن.
ما تو بخش های دیگه مثل گردو، بادام،
بله،
آیا روش های جدید آمده؟ مثلا در زعفران شنیدیم که الان پیشنهاد اینه که در تمام استان ها قابلیت داره، روش های جدید داره میاد، حتی مطرح شده روش های هیدروپونیک رو در ایران در فضاهای کمتری بشه ارزش افزوده بالایی ایجاد کرد. از این دستاوردها میگین؟
قطعاً.
اول گردو شما بادون بگید
شما
که برای ما
گردو خوبه. گردو قبل از انقلاب 3000 تن تولید داشتیم، 3000 تن. بعد از انقلاب تولید گردو 200,000 تنه. این غیر از این که در واقع حالا تلاش باغداران و اینا باشه، سیستم مدیریتی، سیستم دانشی، سیستم تکنولوژی جان،
ولی قیمتش خیلی گرونه.
یه بود قیمت رو من فکر میکنم که بایستی به قیمتش بخرید. تو قیمت گردو رو، قیمت محصولات کشاورزی رو در رابطه با مبادله به اصطلاح حساب کن. آیا شما اگه قراره به اصطلاح با اهرم به اصطلاح محدودیت، اهرم کنترلی برای کشاورز و کشاورزان و محصولات کشاورزی، اهرم‌های کنترلی باشه، این کل اقتصاده. من از بعد یک
از دستاوردهای دیگه میگم،
از بعد بادام رو فرمودید، بادام تو کشور در واقع 5000 تن تولید میشه، الان 142,000 تن تولید میشه
با روش جدید.
اگه روش جدید نباشه که اینقدر تولید امکان پذیر نیست. که شما مثلا هم گندم، هم
یعنی افراد تحصیل کرده و آموزش دیده پای این کارا ایستادن.
یکی از بحث ها در واقع میدونید چقدر فارغ التحصیل کشاورزی داریم، باغداری داریم، اینا آموزش های لازم میبینن، آموزش عملیاتی میبینن و در واقع مزرعه میرن که به اصطلاح این اتفاق میفته. من خواستم اینو بگم خدمتتون، ببینید در ارتباط با گندم همین 3 سال اخیر که پیوسته ما داریم به خودکفایی میرسیم، سطح زیر کشت 460,000 هکتار سازیر کشت آبی کاهش پیدا کرده. خب
من یه لحظه فقط خیلی کوتاه شد در 20 ثانیه آقای دکتر پاپزاده بفرمایید شما که آنچه که در کشاورزی پیش رو داریم چگونه است. 20 ثانیه.
ببینید من عرض کردم ما انتقادات خودمون رو داریم،
نقدا رو بذاریم کنار، اینو قبول و بیشتر هم راجع به صحبت کنیم،
اما آن چیزی که ما مخاطب مش درس کنیم 40 سال است که در واقع حرکت کردیم به اینجا رسیدیم، بعد پیش سر خودمون رو نگاه کنیم ببینیم کردیم. آیا رو به جلو حرکت کردیم، عمل کرده افزاینده‌ای داشتیم یا کاهنده؟ من میگم افزاینده بوده و به شدت.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که شاید
تشکر واقعی را از کشاورزان
و باغداران و دامداران و پرورشندگان شیلات. خیلی متشکرم براتون از این موفقیت دارم، خیلی ممنونم آقای دکتر پاپیزاده که شما بودید. مردم خیلی متشکرم از تماس ها و پیام های کوتاهتون. ارادتمند شما ناصر. خدا شب بخیر. خدا حافظ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین. دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا، تو کوله پشتی هر جا که میری، ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا، هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها، ایلیکا.